سلام، خوش اومدین به بخش خبری ساعت 11. من مهرداد قاسم‌فر هستم. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران هرگز اجازه دسترسی به سلاح هسته‌ای را نخواهد یافت. وزیر دفاع آمریکا از اعضای ناتو خواست هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند. وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در نشست گروه 20 به آلمان رفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه پیوند آمریکا با اسرائیل ناگسستنی است بر تلاش دولتش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد.
چالش های امنیتی که اسرائیل با آن روبروست بسیار بزرگ است، از جمله تهدید برنامه اتمی ایران که من درباره آن زیاد حرف زده ام.
دونالد ترامپ بار دیگر توافق هسته‌ای ایران را بدترین توافق ممکن که تا به حال دیده توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این نشست خبری مواضع رئیس جمهور آمریکا را نسبت به ایران ستود. ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش تاکید کرده و گفته است که برجام را به دقت اجرا خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس روز چهارشنبه در سفرش به اروپا در بروکسل به اعضای ناتو اطمینان داد که رئیس جمهور آمریکا همچنان از پیمان آتلانتیک شمالی ناتو پشتیبانی می‌کند.
ناتو همچنان به عنوان یک بستر اساسی اتحاد برای آمریکا و تمام حوزه اتلانتیک باقی خواهد ماند و رئیس جمهور ترامپ با قدرت از آن پشتیبانی می‌کند.
با این همه ژنرال ماتیس از کشورهای عضو ناتو خواست سهم هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند. آمریکا حدود 70% بودجه ناتو را تامین می‌کند. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو باید برای دفاع از خود مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در اولین سفر خارجی خود به آلمان سفر کرد تا در نشست وزیران خارجه گروه 20 شرکت کند. بنابر گزارش‌ها آقای تیلرسون در حاشیه نشست در شهر بن آلمان برای اولین بار روز پنجشنبه با همتای روس خود سرگئی لاوروف دیدار خواهد کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، محور گفتگوی این دو دیپلمات ارشد روابط دو جانبه است که به گفته ماریا زاخاروا در دولت پیشین آمریکا به بن‌بست رسیده بود. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم در نشست وزیران خارجه گروه 20 حضور دارند. به گفته مقام های آلمان این نشست در نظر دارد راه های مبارزه با فقر در آفریقا، تقویت نهادهای دولتی در کشورهای این قاره و همچنین استفاده بهینه از پتانسیل ها در این کشورها را بررسی کند. آناتولی خبرگزاری رسمی ترکیه به نقل از مقامات این کشور اعلام کرد که فردی دیگر به ظن ارتباط با ترور سفیر روسیه بازداشت شده است. خبرگزاری ترکیه از قول یک مقام پلیس میگوید فرد مظنون روز پنجشنبه در آنکارا بازداشت شده. به گزارش آناتولی مقامات بر این باورند که فرد بازداشت شده با مولود مرد، پلیسی که سفیر روسیه را دو ماه پیش در آنکارا ترور کرد، بارها تماس تلفنی داشته است. در حال حاضر پلیس ترکیه 4 مظنون را از جمله یک مأمور پلیس به ظن ارتباط با ترور سفیر روسیه تحت بازداشت قرار داده است. خبرهای بیشتر و همینطور جدول پخش برنامه‌های ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاسگزارم که در این بخش خبری با ما همراه بودید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم میهمان این ماه نماگر مدرک دکترای اقتصاد خودش را از دانشگاه اسکس گرفته. او پس از اون سالها در دانشگاه وست‌مینستر و پورتسموث در بریتانیا اقتصاد تدریس کرده. سیما مؤتمن این روزها مدیریت مرکز مطالعات پیشرفته و بازارهای نوظهور را عهده داره و کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی خودش پیرامون اقتصاد بین الملل، بازارهای نوظهور و محاسبه ریسک در این بازارها را دنبال میکنه. از خانم مؤتمن تألیفات متعددی در حوزه گذشته و حال بازارهای نوظهور، محاسبه و مدیریت ریسک در این بازارها و تجربه توسعه مالی در کشورهای آمریکای لاتین به چاپ رسیده. با سیما مؤتمن صمدیان پیرامون مفهوم بازارهای نوظهور و نسبت این بازارها با ایران گفتگو کردم. با من همراه باشید. خانم مؤتمن، پیش از اینها در ادبیات موضوع توسعه یافتگی ما با سه تقسیم بندی کشورها روبرو بودیم، به کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه. از چه زمانی مفهوم بازارهای نوظهور در ادبیات موضوع توسعه یافتگی وارد شد و اصولا جایگاه این کشورها در اون تقسیم بندی پیشین، یعنی کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه کجا هست؟
در واقع شروع توجه به این بازارهای نوظهور بیشتر برمیگرده به سالهای اوائل 1980 که کشورهای آمریکای لاتین دچار یک بحران مالی خیلی شدیدی شده بودند. به همین دلیل در اون مرحله برای اینکه به یک راه حلی برسن، یکی از مهمترین تغییراتی که صورت گرفت در خیلی از این کشورهای آمریکای لاتین این بود که پیشنهاد شد که اینا بسیاری از صنایع ملیشون رو بیان خصوصی بکنن. برای اینکه این کار بشه باید بازارهای مالی این کشورهای در حال توسعه باز می‌شدن و بزرگ می‌شدن و اجازه می‌دادن که یک سری سرمایه‌گذارهای خارجی هم بتونن سرمایه‌گذاری بکنن تو این کشورها. این شروع این داستان بود، به طوری که مثلا فرض کنین در آرژانتین، در شیلی، در مکزیک، در برزیل اینا شروع کردن یک مقدار زیادی از مؤسسات ملیشون رو، از جمله بانک‌های ملیشون رو، برنامه خصوصی سازی رو پیاده کردن. وقتی که این شرکت‌ها خصوصی بشن، مسئله این بودش که خب کی می‌خواد رو اینا سرمایه‌گذاری کنه، کی می‌خواد اینا رو بخره؟ اینا باید کنترل ورود و خروج سرمایه به داخل کشور رو برمی‌داشتن. این آزادسازی ورود و خروج سرمایه به کشورها نقش فوق‌العاده مهمی داشت. بعد یک مسئله دیگه مهمی که بود این بودش که قیمت ارز یک نواخت بشه. یک نکته دیگه ای که مهم بود این که خب اگه سرمایه گذاری میاد اونجا سرمایه گذاری میکنه و قرار سال آینده پولش رو بخواد برداره، یه مقداری نگران نوسان ارز ممکنه باشه. خیلی خیلی مهم بود که اینا یه سری برنامه‌های اقتصادی پیاده بکنن، تورمشون رو به شدت کنترل بکنن، بدهی‌های دولت رو به شدت کنترل بکنن، بیکاری رو سعی کنن تا اونجایی که ممکنه کم کنن و یک ثبات اقتصادی به وجود بیارن که سرمایه‌گذاری که میاد و میره نگران انقدر نباشه که به خاطر این عدم ثبات داخلی قیمت ارز دائما تغییر بکنه. یه قسمت دیگه هم مربوط به این بودش که یک سری کالاهای مالی متفاوتی مطرح بشه که بتونه ریسک تغییرات ارزی کنترل بکنه. این بازارهای نوظهور یک سری این چیزها رو شروع کردن، مطرح کردن و ارائه دادن توشون.
سالهاست که ایران در رده کشورهای در حال توسعه رده بندی میشه. سالها قبل ایران در این رده با کشورهای مانند برزیل و آرژانتین هم دسته بود، اما امروز در حالی که ایران همچنان در همون دسته کشورهای در حال توسعه قرار داره، هم دسته‌های قدیمش به عنوان بازارهای نوظهور شناخته میشن. کجا و چگونه ما جا موندیم از این قافله کشورهای در حال توسعه‌ای که امروز به عنوان بازارهای نوظهور از آنها یاد میکنیم؟
از مهمترین مسئله در مورد بازارهای نوظهور دسترسی به این بازارها از نظر جامعه جهانی سرمایه‌گذارا باید باشه. ولی اگر این دسترسی و دستیابی به هیچ نوعی بخواد تحت خطر این باشه که ممکنه از امروز تا فردا قانون تغییر بکنه، سرمایه‌گذار نمیاد. یکی دیگه این مسئله هستش که تبادل پول باید راحت و بدون دغدغه صورت بگیره. یک نکته دیگه مهم اینه که قیمت ارز بشه روش حساب کرد. همونطور که گفتم باید یه نوع معاملات جانبی هم به طور وسیع توی بازارهای این کشورها رایج باشه و بازار داشته باشه. مثلا شما بتونین از حالا یه کالایی رو بخرین که قیمتش رو از حالا مثلا مشخص شده باشه توی بازار برای ارائه 3 ماه دیگه. این بازارها رو متاسفانه در ایران به اون صورت فعال به هیچ وجه نداریم. یه قسمت دیگه هم اینه که به طور کلی به قدری قوانین سرمایه گذاری در ایران متغیر بودن که سرمایه گذار مطمئن نیستش که از امروز تا فردا میتونه اینجا سرمایه گذاری بکنه یا نه.
خانم مطمئن، شما سالهاست که نحوه صورتبندی و مراحل تکامل بازارهای نوظهور رو دنبال کردید و تألیفاتی هم در این حوزه دارید. در تاریخ توسعه اقتصادی این دست از کشورها فراز و نشیب‌هایی رو هم ما مشاهده می‌کنیم. وقتی نمونه ایران رو به عنوان یک نمونه و مطالعه تطبیقی با اون کشورها مطالعه می‌کنید، آیا نشانه‌هایی از خواست یا حرکت اقتصاد ایران به سمت و سویی که بازارهای نوظهور رفتن یا دارن میرن مشاهده می‌کنین؟
بله، بسیاری از این کشورها دچار نوسانات خیلی بزرگی شدن. یکی از نقاط مشترک این نوسانات این بودش که دولت‌های اینا در یک مرحله‌ای سعی کرده بودش که از نزول قیمت ارزشون جلوگیری بکنه و مثلا اجازه بده که ارز تا یه حدی بتونه قوی بشه، ولی اگه می‌خواست از یه حدی پایین‌تر بره اینو جلوشو می‌گرفت. و این در کنار این بودش که خب یک مقدار زیادی سرمایه میومد، ارزای اینا شروع میشد قوی شدن و اینا میگفتن خیلی خب هر چقدر قوی میخواد بشه بشه، این کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم وارداتمون رو به قیمتهای پایینتر وارد بکنیم. ولی این مسئله از طرف دیگه به صادرات این کشورها به شدت ضرر زده بود. ولی در یک مرحله یه دفعه این برمیگرده، یعنی اون سرمایه گذارا یه دفعه نگران میشن که این کشور مثل اینکه داره زیادی متکی میشه به اینکه پول فقط واردش بشه، در صورتی که فرض کنین بیکاریش رفته بالا، صنایعش داره صدمه میبینه و ممکنه نتونه دولت دیگه این مقدار قیمت ارز رو حفظ بکنه. یه چنین وضعیتی خیلی مشابه این ما عملا توی ایران داشتیم میدیدیم، به طوری که دولت به خاطر درآمد نفتی تونسته بود که قیمت ارز رو در یه حدی نگه بداره و این از نظر ورود کالا خب به نفع وارد کننده بود، ولی صنایع داخل ایران به شدت صدمه دیدن. در مورد ایران البته یک تفاوت عمده این بودش که ایران به خاطر نفت میتونست این مسئله رو تا مدت‌های طولانی تری ادامه بده، ولی تحریم‌ها یه دفعه تمام داستان رو تغییر دادن. به خاطر تحریم‌های خیلی زیاد این مسئله باعث شد که تقاضای داخلی برای ارز بالا بره و دیگه دولت نتونه به اندازه کافی این ارزی رو که قبلا میتونست ارائه بده و در نتیجه قیمت دلار رفت بالا و این یک وضعیت بحرانی برای بازارهای ایران به وجود آورد. در مورد بازارهای ایران این بازارها خیلی تحت تاثیر این هستن که قیمت نفت چقدره، یکی دو اینکه ما یک صادرات خیلی تک محصولی داریم. این مسئله یک مشکلات دیگه هم به وجود آورد و اون اینکه ما چون بازارامون خیلی حالت بازارهای بسته داشت، صادرکننده های ما هیچ تلاشی نکردن برای اینکه کالاهاشون رو از نظر رقابتی کیفیتشون رو بهتر بکنن و بازارهای داخلی ما الان دچار یک بحران مالی و صنعتی هستن.
شما چقدر امیدوار هستید که اقتصاد ایران بتونه بعد از این حرکتی رو آغاز بکنه که شاید به دسته کشورهای شناخته شده به عنوان بازارهای نوظهور بپیونده یا دست کم تو اون مسیر قرار بگیره؟
خب از یک جهتی شاید غلط نباشه که یه مقداری آدم امیدوار باشه که آقای روحانی منطقی تر و اهمیت این که ثبات اقتصادی باید داشته باشه و روابط بین المللی باید حفظ بشه بیشتر ممکنه معتقد باشه. اما اینکه ما به چه سرعتی ممکنه جزو جمع بازارهای نوظهور بشیم به نظر من هنوز خیلی فاصله داریم ما از اون. برای هر سرمایه گذاری که بخواد تو این کشور ما صورت بگیره چندین کشور رقیب دیگه هست. یکی دیگه این که کالاهایی که ما در ایران داریم متاسفانه از نظر کیفیت خیلی قدرت رقابت در بازارهای بین المللی ندارن و از این جهت من فکر میکنم این که ما کی بخوایم جزو جرگه بازارهای نوظهور بشیم شاید 10-15 سال دیگه به این زودی ها نخواهد بود.
سپاسگزارم از خانم سیما مطمئن، اقتصاددان و مدیر مرکز مطالعات پیشرفته و بازارهای نوظهور در بریتانیا که در این نماگر با من آرش حسن نیا همراه بود. همینطور از شما سپاسگزارم که این گفتگو رو شنیدید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.